بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شریف بزرگان برادران عزیز، تشکر میکنم از فرصتی که عنایت فرمودن. محضر شما عرض ادب میکنم. من خواستم در این فرصت خدمت رفقا یک گزارش بدم از یه مجموعه ای از کتابهای به اصطلاح الهیاتی که به نظر من به طور منظم داره ترجمه میشه و نمیخوام بگم توطئه ای هست، اما مضمونش وقتی که جا بیفته و درست شناخته نشه قطعا یه روندی رو تئوریزه میکنه که زمینه اجتماعی و نفسانی حتی و زمینه سیاسی هم داره. نمیدونم دوستان دان کیوپیت رو شنیدن یا نه، چند کتاب از این آدم منتشر شده. ایشون یک کشیش بیدینه، حالا به عنوان نماد برجسته این جریان من یکی از کتابای ایشون رو خدمتتون عرض بکنم. 7-8 تا کتاب توی موضوع الان نمایشگاه کتابم که من بودم، بسیار ترجمه های خوب، قوی، زیبا. مطلب البته از اساس نو نیست، ریشه هاش همون چیزایی است که به عنوان لیبرالیسم دینی یا دین لیبرال از قبل میشناختیم همه، یا اون چیزی که تحت عنوان الهیات پروتستان لیبرال تو قرن 19 از شلایرماخر به بعد ترویج داره میشه، اما با این ادبیات من تا به حال کمتر دیده بودم. یه حلقه هستن چند تا از کتاباشون که ترجمه شده یا داره ترجمه میشه. تو نمایشگاه امسال هم 3 تا کتابشون رو دیدم و گرفتم: کتاب خداحافظی با خدا، کتاب اصلاح مسیحیت، کتاب راهی برای سعادت، بحران حجیت اخلاقی، الهیات رادیکال و عرفان پسامدرن، عرفان پس از مدرنیته. یکی هم کتاب دریای ایمانه، دریای ایمان و عرفان پسامدرن ترجمه شده، یعنی من این دوتا رو دیدم. یکیش هم تو نمایشگاه امسال دیدم. راجع به این شخص خاص نمیخوام صحبت کنم، چون ما الان با این نوع دینداری هم در جهان هم در ایران مواجهیم. یک زمانی بود که این بحث شبهات میشد، طرف ما کمونیستا بودن که خب صریح اصلا ماوراء الطبیعه و خدا و آخرت همه چی انکار میشد. یه طرف لیبرال های ارتدوکس بودن که اونای هم تقریبا دین رو به عنوان یک سرگرمی میپذیرفتن، نه بیشتر. جریان های بهائیت و نمیدونم اینا هم همه روشنه که خط قرمزها و مرزهای فکری ما با اونا کجاست. خصوصیتی که تو این نوع دینداری و دینشناسی هست اینه که مرزهاش قرمز نیست، یعنی خط قرمزها شده خط صورتی و خط بیرنگ. تشخیص ای که اینا کجا در ضد دین صحبت میکنه و کجا دینی، یه جاهایی واقعا مشکل میشه. انگلیسیش در کمبریج فلسفه و الهیات خونده، روحانی میگم معمم شده، روحانی شده، کشیش، لباس کشیشی پوشیده، کشیش انگلیکن بوده، بعد در سن 40 چند سالگی کم کم شروع میکنه به تردید و بعد به ارتداد و کلیسا خلل لباسش میکنه و از کلیسا بیرونش میکنه، میگن یه بیدینه. ایشون از اون موقع شروع کرد چندین کتاب نوشت تحت عنوان که دین اونیست که من میگم یا اونی که کلیسا میگه. خصوصیتی اگر بخوام بشمارم برای این ادبیات اینه که هیچ جا نه خدا رو، نه آخرت را، نه نبوت رو، نه اخلاق و معنویت رو به خصوص هیچ جا انکار نمیکن، بلکه با یک ادبیات بسیار تجلیلگرایانه، تجلیلگرانه و واقعا شوق‌انگیز یه عبارات رو به کار میبره. یعنی وقتی آدم میخونه توجه نکنه به مبانی حرفا، فکر میکنه یه عارف الهیست، در حالی که یه ملحد تمام عیاره. ما با نمونه های ایرانی اینا که از اینا تقلید کردن بدون رفرنس تو ایران تو دهه 70 به بعد یه کمی آشنا بیشتر شدیم. البته از سده قبل، بعد از مشروطه، حتی قبل مشروطه هم کسانی حرفا رو میزدن. یه چیزایی از اون موقع مطرح بود که این بحث تجربه دینی به جای عرفان و به جای حتی نبوت، اینکه تجربه های دینی شخصی و متکثر و بی انضباطن، اینکه قابل داوری نیستن، اینکه همه ادیان و مذاهب و معنویت و همه حقن و اصلا صحبت حق و باطل نباید کرد، امکان داوری نیست. بحث تساهل دینی به در حد افراطی به این معنا که اصلا امر به معروف نهی از منکر منتفی است، معروف تو منکر تو، معروف من منکر من معروف توه، تو حق نداریم معروف من رو با ملاک معروف خودت نقد کنی، منکری وجود نداره. وحی و نبوت به طور خاص هدف اصلی است. چون اگه از ما بپرسن هسته مرکزی دین چیه، من نمیگم توحیده، من میگم نبوته. چون کسانی هستن که موحدند ادعا میکنن موحدن ولی نبوت رو تکذیب میکنن. ولی کسی نبوت رو پذیرفت، یعنی بعثت رو پذیرفت با قید عصمت و با قید این که اینا حقیقتا کلام الله ان مجازن، او دیگه خط قرمزای دین و بیدینی کاملا شفاف میشه. بلا با خدا و حتی آخرت بدون نبوت هم هر دو اینا رو میشه تحریف کرد، هم میشه از اساس متزلزل کرد. هدف این چه که اینا هدف گیری کردن به طور اصیل توی قضیه، نمیخوام بگم توطئه سیاسیه، یک فکریه در غرب مسیحیت، یه نوع مسیحیت به اینجا کشیده و با نفسانیت بشر هم خیلی سازگاره. یه دینداری، یه معنویتی که از کلن نه جهاد با نفس میخواد، تقوا و اخلاق به این معنا، گرچه خیلی اخلاقی حرف میزنن ولی هیچ معیاری برای اخلاق نمیدن. یعنی میشه کسی اخلاقی باشه و همجنس باز باشه، چون که خودش میگه معنویت به شدت ادبیات معناگرا، ولی معنویتی که باز هیچ مرزی با به بحث حق و باطل و شرک و توحید و خرافه ابدا توش نمیشه رسم کرد. معنویت بدون هیچ داوری، معنویت کلن منقطع از معرفت. همی که در ایران هم بعضی ها اینا رو تحت عنوان عقلانیت و معنویت و چیزا کپی برداری میکنن با همه تناقضاش میگن. وحی یک تجربه دینی معمولی است. انبیا هیچ تفاوتی با شاعران ندارن، عرفا همه در یک سطحن، شعر و عرفان و وحی و مال خولیا اینا همه با تعریف‌های نسبی و فرهنگی قابل تفکیکن. گوهر دین تجربه درونی و احساس شخصی است که اینا رو خب همه میدونیم. حالا من میخوام به ادبیات ایشون برسم. این ادبیات خیلی مؤثره. دین منهای شریعت، یعنی دینی که واجب و حرام نداره، به سبک زندگی عینی خط قرمز کلا کار نداره. این دینی که تو دنیا خیلی طرفدار داره، بین خود ما هم خیلی طرفدار داره، خود ما هم نگفته گاهی قبولش داریم. ای که نظرسنجی میکنن تو دانشگاه یا تو جامعه که آقا ببینیم دیندار و بیدینا چقدرن، بعد طبق بعضی از ملاک‌ها میگن 90% مردم بیدینن، طبق بعضی ملاک‌ها میگن 90% دیندارن، هر دوش هم درسته. یه وقت ملاک رو میارن رو شریعت و احکام و عقاید صحیح، عقاید حق، دیندارا میشن 10%. یه وقت معیار رو میبرن روی اعتقاد به معنویت و اخلاق و آیا خدا رو قبول داره یا نه، دیندارا میشن 90%. 10% هم بیدین کمتر میشه. این طیف که گاهی ما اشتباه میکنیم که مسئله چیه، چند تا خصوصیت داره این دینی که اینا معرفی میکنن. البته من به اینا حق گاهی میدم چون با مسیحیت طرفم، با کلیسا و کتاب مقدس و اینا، ولی این که این ترجمه بشه تو جهان اسلام به خصوص شیعه با این قرآن و با این معارف اهل بیت و اینا، اینش خیلی مشکله. یک دینی اسم نای شریعت اصلا واجب و حرام نداره، مسئله احکام، مسئله به خصوص واجب و حرام غیر عبادی که مزاحم سبک زندگی تو حوزه اقتصاد و سیاست و خانواده و ازدواج و طلاق و این چیزا بشه، احکام داشته باشه. دوم دین منهای عقیده، یعنی عقاید حق مطرح نیست درش، کلام و اینا نیست، میگن اینا جزمیاتیش که اصلا نه قابل اثبات نه قابل رده. اصل نبوت هدفگیری میشه چون اصل وحی یک مقوله است بین ذهن و زبان شخص پیغمبر، کاملا تابع فرهنگ او و زمانه اوست. همین حرفی که مترجمین دیدین روشنفکرنامه های ما همین حرفا رو بحث کردن. هیچ تفسیر معیاری از هیچ کتاب مقدسی وجود نداره، کسی نمیتونه به ما بگه دین چیست، بیدینی چیست. دین هر کسی تجربه شخصی معنوی اوست. خب حالا عقاید و کلام نداریم، لازم است چیزی رو به کسی اثبات کنیم، همه حق همه محترمه. شریعت و واجب و حرام هم نداره. نبوت هم جوری باید تعریف بشه که یک مسئله ذهنی زبانی و فرهنگی شخصی است و حقیقتا کلام اللهی وجود نداره، کلام الله مجازی است، همونطور که کلام شاعر روح القدس بهش ابلاغ میکنه، القا میکنه، همونطور که شاعر پیغمبر است و روح القدس به او القا میکنه، پیغمبر هم به همون معنا پیغمبره. نبی نه میتونه اسمت داشته باشه نه لازم اسمت داشته باشه در هیچ کدوم از اون سه مرتبه‌ای که ما معمولا تو کلام میگیم، تلقی و اخذ وحی و فهم و القائش و اینا، همه هیچ کدوم. اصلا نه این که عمدن خطاب کنه، اصلا این اجتناب ناپذیره. هر تفسیری به خصوص تفسیر غیر سنتی از کتاب مقدس رایج است. تمرکز میاد روی سه تا مسئله که اینا مفاهیم مسیحی بودایی ان امروز بیشتر، یعنی با او تفسیر عشق، معنویت، اخلاق. عشق جوری تفسیر میشه که ربطی به اون مفهوم ولایت و براءتی که در مکتب انبیا نداره، یعنی اینکه یک عشق عام بی ملاک به هر کس و هر چیز که تهش یک حالت صلح کل و سازش با هر نوع کفر و شرک و بیعدالتی در میاد. معنویتش هیچ تعریف مشخص نظری نداره، یعنی در حدی که توحید و شرک علسوی است. و اخلاقش هم کاملا نسبی و تابع شرایط. بعدی که عرض کردم ایشون صریح میگه که من شرمنده ام از توبیخ هایی که در طول تاریخ واعظان ما و کشیش های ما کسانی رو کردن و به اونها توهین کردن و گفتن شما رفتارتون غیر اخلاقی است، در حالی که غیر اخلاقی ترین عمل، عمل خود این کشیشان بود که یک کسانی رو توبیخ کردن و نهی از منکر کردن. این نهی از منکر خودش غیر اخلاقی ترین عمله. یک دین خیلی شسته گفته راحتیه، واقعا آدم هوس میکنه که با اینا با این دین باشه و مشهور بشه و اینا. معرفت فرابشری وجود نداره، وحی معرفت و وحی یک شناخت عادی بشری است، طبیعتا خطا پذیره. بشر با همین امکانات درک خودش خودکفاست. احتیاجی به مقوله هدایت الهی وجود نداره. چیزی به نام هدایت الهی یه امر مجازی است. ما تصمیم میگیریم که چه وقت و به چه معنا به کدام وحی نیاز داریم و چطوری این نیاز رو برآورده کنیم. ابتکار عمل دست ماست نه خدا. مسئله نبوت از پایین شروع میشه نه از بالا. کشف و شهود واقعی وجود نداره که ما یک حقیقتی جدا و مستقل از ما باشه ما بخوایم اون رو درک کنیم بعد بگیم در این درک ما معصومیم یا غیر معصوم. حقیقت از درون ما میجوشه، حقیقت از پایین متولد میشه، از بالا کشف نمیشود. هدف این معنویت صرفا تو همین دنیاست، آخرت اثبات نشده است. هدایت، هدایت شخصی است، هدایت جمعی جامعه بشری وجود نداره. هیچ برنامه و پروژه‌ای برای هدایت عام بشر وجود نداره. پیامبران همان عارفان هستند، همان عارف و شاعرند، مطابق جرأتشون بیشتره، کاریزما دارن، جادوی کلمات و میان بیرون دعوت میکنند. بقیه شاعران و عارفان دعوت نمیکنند، اینا دعوت میکنند بدون اینکه مأموریتی از بالا باشه. این مأموریت شخصا احساس میکنند که باید کارو بکنن. دیگه اینکه اصلا برای این معنویت احساس نیازی به فرض وجود خدا هم نیست، اصلا میتونه خدا نباشه یا حکمت و خیرخواهی خدا اصلا ضرورتی نداره اثبات بشه، میتونه خدا نباشه و ما دعوت به اخلاق و معنویت رو اینا میکنیم. دقیقا ما با دو تا تعریف از دین مواجه هستیم. عنوان اولی که راجبش بحث میکنن اینه که ما دیگه از قرن 19 به بعد یاد گرفتیم که همه سنت‌های دینی و معنوی رو باید دوباره تفسیر کنیم، از جمله مقوله به نام شناخت. یعنی وقتی که علم و شناخت و معرفت تو حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم آسیب دید، ضربه خورد، همه چیز نسبی است و هیچ قابل داوری و قابل اثبات و قابل ابطال تو مقوله متافیزیک نیست. بنابراین ما از این به بعد 4-5 تا مشکل رو حل میکنیم با این شکاکیت و نسبی گرایی که کشیشای قبل از من میگه کسی قبل از ماها تا قبل از قرن 19 نتونستن روحانیون اصلا مسئله رو حل کنن. یکی شکاف بین عالم پایین و عالم بالا. وقتی اینا از یک چیزای استفاده هم میکنن که خب واقعیت هم داره، چون مثلا سکولاریسم اصلا به یک معنا همین شکاف بین عالم پایین و عالم بالاست که ارتباط این دو تا وصل نمیشه. میگه این شکاف بین جهان ما و جهان واقعی، هی میگن یه جهان واقعی هست یه جهان منه، هی من باید جهان خودم رو با اون جهان واقعی تطبیق بدم. یعنی هستی شناسی من از طریق معارف حقه، عقاید حقه مطابق بشه با واقعیت. میگه اصلا ما چرا قرنهای داریم بشر رو، مسیحیان رو، مؤمنین رو عذاب میدیم با این مسئله که آقا یک جهان درونه، یک جهان بیرونه، جهان درون تو باید با جهان بیرون منطبق بشه. چرا ما اصلا آوردیم معیار دینداری رو رو مسئله صدق و مطابقت با واقع، وقتی که تو معرفت چنین چیزی دیگه امکان نداره، به خصوص تو عرصه متافیزیک از کانت به بعد که دیگه جزء مسلمات غربه. پس ادعای اولشون اینه تلقی دوالیستی بین عالم پایین و عالم بالا محصول دغدغه سازگاری گزاره‌های دینی با واقع، یعنی صدق و حقانیت بوده. ما این دغدغه رو بشر رو از شر این دغدغه نجات میدیم، مؤمنین رو. اصلا جهان واقعی که تو بتونی خودتو با او تنظیم بکنی، امکان تنظیم با او باشه، نه وجود داره نه وجوب داره، نه امکان داره نه از تو خواسته کسی، خدا هم از تو هم چیزی نخواسته چون اصلا امکان نداره. تا حالا دغدغه صدق عقاید رو داشتن، ما از به بعد میگیم امکان کشف صدق عقاید وجود نداره، صدق عقاید اصلا لازم هم نیست. پرسش از معنا مهمه. معنا، هر کس معنا، عالم معنا براش جدی تره بدون اینکه به هیچ گزاره خاصی معتقد یا منکر باشه یا شک داشته باشه، این میتونه یک مؤمنه، یه آدم معنویه. وقت این یقین، این نوع یقین با شک کاملا سازگاره، بلکه اتفاقا با شک بهتره. دقت بکنید، نه خیلی نکات مهمی میگه. این نوع ایمان داشتن و دینداری اتفاقا با شکاکیت ذهنی و معرفتی سازگارتره. اینا که شک ندارن، فکر میکنن همه چی روشن سیاه سفید، اینا نمیتونن ایمان واقعی بیارن و تسلیم حق بشن و نمیتونن به اصطلاح خودشون رو تفویض کنن. کسی میتونه بگه افوض امری الی الله، که بگه که اصلا انی لا اعلم من الله و هیچ کلا و هیچ چیزی نمیدونیم، مثلا نبایدم بگم. ریشه های حرفاشون رو اشاره کرده، شاید دو فصل تو اینه که دیگه من فرصت نیست عبور میکنم، فقط اشاره که بخشش تو حوزه بحث فلسفه معرفت و فلسفه دین، بحث های ویتگنشتاین، جریان های نو پوزیتیویستی، روانشناسی یونگ، الهیات شوایتزر و فلسفه دینه که قبل از همه اینا یه قرن پیش ویلیام جیمز مطرح کرد که ترکیب پراگماتیسم و عمل زدگی و ایمان دینی، که اصلا دغدغه ای که چرا ما همش نگرانیم که عقاید ما درسته یا غلطه. او هم راجع به خدا و آخرت و چیزایی که اصلا نمیشه فهمید چیان، نمیشه فهمید واقعا ما عقایدمون درسته یا غلطه. اصلا ما به عقیده نیازی نداریم، ما میتونیم عشق بورزیم بدون عقیده به هیچ چیز. ما ایمان باید داشته باشیم. از ما نپرس ایمان به چه چیزی. وقتی میگی ایمان به چه چیزی، مشکل درست میشه، دعوا شروع میشه. بعد یه عده کشیش پیدا میشن، هی میخوان به ما یاد بدن به چه چیزی ایمان داشته باش، به چه چیزی ایمان نداشته باش، مثلا تسلیس و تسلیب و فلان و اینا. اصلا ما میگیم راه حل، ما راه حل بشر این نیست که بگه ایمان به چه چیزی، خود ایمان بدون متعلق، خود ایمان. بحث از وجود و واقعیت نکنیم، بحث از معنا و معنویت بکنیم. وقتی صحبت معنا و مفهوم پیش میاد، همه مفاهیم مربوط میشه به ذهن شخص و زبان او. از جمله اونایی که میگن اینا پیغمبرن مبعوث میشن، بحث بعثت هم به این شکل توجیه میگن هر کسی بعثتی داره. اغلب مردم بعثت ندارن، کاملا غریزی و حیوانی زندگی میکنن، اصلا به معنا فکر نمیکنن، اینا مبعوث نیستن، بعثت ندارن، اینا عوام هم. اما خواص در همه دوران ها خواصی هستن که مبعوث میشن. بعثت صحبت عقاید حق و باطل و اینا نیست، به خدا و به آخرت متصل نیست، مبدأ و معاد نمیخواد تعریف کنه. لازم نیست با یه کسایی یه جایی با یه متنی عقاید تو هی چک کنه که آیا عقاید من درسته، غلطه، اینا زاله است، حق است، اینا لازم نیست. چون معنا رو تو میسازی، معنا رو تو کشف نمی کنی. به اندازه ای که جدی هستی مؤمنی، به اندازه ای که ریسک می کنی مؤمنی. یعنی اخلاق می ورزی بدون این که بدانی چرا، ایمان داری بدون این که حساس باشی به چه چیز، عاشقی، عشق ورزی می کنی بدون این که دنبال آداب به اصطلاح فقهی برای عشق ورزیت بگردی. حالا اینا خیلی قابل بحث و سواله، من فقط دارم گزارش می کنم خدمت رفقا. ذهن و زبان گیرنده حقیقت یا واقعیت نیست، دهنده واقعیت یا حقیقت است. هر کسی وقتی مبعوث میشه حقیقت خودش رو میسازد. حقیقت بیرون از ما وجود نداره که ما باید اون رو کشف کنیم، با او ایمان بیاریم، در برابر او تسلیم بشیم. نور خود منم، اگر اینو بفهمم از اون لحظه به بعد من معنویم، اگر نفهمم تا آخر معنوی نیستم بنویسم. زبان تعین تجربه های درونی شخصی منه، زبان ذهن است، ذهن معلول زبانه، هیچ کس خارج از چارچوب ذهن و زبان خودش مبعوث نمی شود. هر کسی که خودش رو پیامبر نامیده یا ولی خدا نامیده و میخواد به بقیه رو هدایت الهی بکنه، باید متواضع باشه و خودش هم توجه داشته باشه که هر چه داره میگه محصول کنش و واکنش های درون ذهن و زبان خودشه. بقیه هم که به او ایمان میارن، او رو رسول الله اگر بدانند، مبعوث حقیقی که اینا حقیقتاً کلام اللهه نه کلام بشر، خودشون رو تو هچل انداختن، بی خودی عمرشون رو از دست میدن. میگه مریضی تو بیمارستان داشت میمرد، منو بردن سر بالا سر مریض، هنوز وقتی که لباس کشیشی داشتم، خل لباس نشده بودم، ولی به چیزی دیگه عقیده نداشتم. منو بردن بالا سرم، کسی که داشت میمرد تو بیمارستان، این خیلی نگران بود و عذاب وجدان و هی استغفار میکرد که یا عیسی مسیح منو ببخش، مریم مقدس منو ببخش، من گناه کردم دارم میام. میگه یه لحظه اونجا، یکی از جایی که من خیلی ضربه روحی خوردم اونجا بود، با خودم گفتم این بلا رو ما سر این آوردیم. برای چی یه آدم باید اینقدر زجر بکشه و با عذاب وجدان از یه عالم بره؟ بعد میگه دور و برم رو نگاه کردم، تو کتابش، کتاب دریای ایمان، میگه دور و برم رو نگاه کردم دیدم کسی نیست. دهنم رو گذاشتم بیخ گوشش، گفتم نگاه کن داداش، از هیچ چی نترس، خبری نیست. هر خبری بود تو همین الان بود. تمام این حرفایی که ما با تو میزدیم برای این بود که تو همین الان که زنده ای درست زندگی کنی. حالا که دیگه تموم شد او حرفا که راجع به بعد از دنیا، بعد از مرگ به تو میگفتیم، در واقع برای همین قبل از مرگ بود. بعد از مرگ خبری نیست. با کاملا راحت و آرام از این عالم برو، چون به محضی که از اینجا بری دیگه تو نیستی که بخوای عذاب بکشی یا خوشحال بشی یا غم، همه چیز تمامه. تو نگو دنیا هست من دیگر نخواهم بود، بگو وقتی من میمیرم دیگه دنیا نخواهد بود، چون دنیای خارج از من و تو وجود نداره، دنیای من و توست. من و تو که میریم دنیا رفته. بنابراین از هیچ چی نترس، به خود استغفار و گریه هم نکن، من خودم بخشیدمت، هر کار کردی حلالت، نوشی جانت، برو. میگه این یکمی آرام شد، خوابید و مرد. و من یکی از لحظات شیرین زندگیم که پیش عیسی مسیح، اگر عیسی مسیحی بوده و باشه، سرمو بالا میگیرم همین الان تو دنیا، اینه که چطور یک آدمی مؤمنی رو با لبخند از این عالم فرستادم، رفت بیچاره داشت گریه میکرد. این پاراگراف جنبندش تو این جمله است: حقیقت و نیز واقعیت رو ما میسازیم و خدای هر کس ساخته ذهن و زبان اوست. این حرف البته به یک معنا درسته که در دعاهای ما هم هست دیگه، در که ما عرفناک حق معرفتک، به اون معنا درسته، ولی اینا به اون معنا نمیگن. ما میگیم که خدایا ما حق معرفت به تو رو پیدا نکردیم. این میگه اصلا خدایی بیرون از ایمان من نیست و اگر هست قابل شناخت نیست و اصلا حق المعرفه امکان نداره، اصلا معرفت امکان نداره چه برسه به حق المعرفه. یه مفهوم دیگه پس یکی هم اونه که ما شکاف بین عالم بالا و عالم پایین رو اینجوری حل میکنیم. اصلا عالم بالایی بیرون از تو وجود نداره، تو یا عالم خودت. اگر عالم خودت رو احیا کردی، تونستی عشق بورزی، معنوی بشی، تو معنوی. اگر نشد دیگه جایی نیست که توی خودت باید با او تطبیق بدی. آخه ما میگیم معرفت انطباق با حقیقت و واقعیت بیرونی، هم معرفت حصولی هم معرفت شهودی، هر دوش میگیم معرفت، یعنی یه دوگانگی وجود داره. میگه وقتی گفتیم وجود چیزی تو عالم ایمان و معنویت چیزی واقعیت نداره که شما بخوای به او شناخت پیدا کنی و به او ایمان بیاری، بلکه همه چیز معنویت معناست. معنا را ما میسازیم، بیرون از ما معنایی وجود نداره، بیرون از ما هیچی معنا نداره، همه چی بی‌معنیه. اینجا بنابراین مسئله هم وحی و نبوت، هم کل مراتب شهودی و عرفانی و اخلاقی، همش مفاهیم ثانوی میشه که میگه اینا به معنای زبانی و گفتاری بودن این معرفت، ما باید از مقام صدق و جوهری بودن شناخت کاملا دست بکشیم. هر چی گفته میشود به اسم دین، حتی اونایی که میگن پیغمبر بودن، حتی اونایی که میگن کلام خداست، بر محمل زبان گذشته و در قالب گفتار شکل گرفته و از یک ذهنی گذشته، ذهن کسی که میگن پیغمبره. بنابراین معنویت فرازمان، فرامکان، فراانسانی وجود ندارد. هیچ معنویت معصوم خطا ناپذیری وجود نداره که اون معیار باشه ما عقاید و اخلاق و ایمان و شریعت و سبک زندگی و همه چیزمون رو بخوایم با اون منطبق کنیم. نه، حرفایی که میزدن توی دهه 70 و به بعد بعضیا تحت عنوان نواندیشی دینی و کلام جدید و اسمشون رو نمیخوام ببرم، اینا هم اینا همین بحثا رو تا بدون رفرنس. پس اینم یک نکته خصیصه ناواقع گرایی. نکته سوم، سوء استفاده ایناس از مباحث عرفانی که در غرب هم اتفاق افتاد، در اینجا هم به تقلید اتفاق افتاد. یعنی هم در آیات دعاها و روایاتی که میگه مفاهیم عرفانی فرا حصولی است و فرا ذهنه، که حرف درست نیست. این که مکاشفات و انسانی همه تابع شرایط اون اهل مکاشفه هم. واقعا در عرفان بشری هم همینطوره. لذا یه جاهایی به اسم عرش الهی مکاشفات میره به مکاشفات شیطانی و سیاه، اسمش مکاشفه است. چقدر مکاشفه های متناقض، مکاشفه هایی داریم که همونایی که ما میگیم قطعا جهنمی هم، اونا هم یه مکاشفه هایی میکنن، ما رو میگن قطعا جهنمیم. بعضی از همین عرفای بزرگ دیدید دیگه، میگن رافضی ها رو دیدم در عالم باطن در عالم ملکوت که همشون جهنمی بودن، جزو سگهای جهنم بودن. از این طرف هم مکاشفه میکنیم اونا. خب مکاشفه های انبیا، وحی انبیا هم مکاشفه بشریه، برای ما ملاک نیست، ما فقط میتونیم ازش الهام بگیریم، لازم نیست خودمون رو با او منطبق کنیم. این یعنی چی؟ یعنی حجیت برای هم اخلاق هم معنویت، چه رسد به شریعت و سبک زندگی کلا منتفی میشه. در غرب از نقاط شروع، حالا اینجا مثلا از ادبیات عرفانی استفاده کردن، اونم از مولوی، حافظ، کیکی، با تحریف حرفای اینا، یا از بعضی از دعاها و بعضی از حوزه‌های عرفان نظری سو استفاده کردن برای توجیه الحاد و سکولاریسم. در غرب قبل از اینا هم اتفاق افتاد، اینا هم از اونها یاد گرفتن. مثلا تعبیری که سعادت دینی صرفا منبعث از نفس انسانی است، نقشه راهی بیرونی وجود نداره، نقشه راه درون منه و خود من تصمیم میگیرم به کدام سمت برم. مسئله اصلی صداقت اخلاقیه، نه صدق معرفتی. اینا همش معنا داره و لوازمی داره. صدق اخلاقی باید داشته باشی، نه صدق معرفتی. حقیقت و معارف حق، ایمان صحیح، ایمان باطل، حق و باطل معنی نداره. ولی عشق تو واقعیه، صداقت اخلاقی تو واقعیست، معنوی بودن تو، دوست داشتن دیگران، اینا واقعیه. این چشمنداز به جهان بیرون که سعادت صرفاً مسئله نفسانیست، هیچ واقعیت کلی الهی فراتر از من که قبل از من بوده و بعد از من خواهد بود وجود نداره. و این نوع معنویت در برابر به اصطلاح میگه الهیات جزمی و نظامهای فکری بنیادگرا قرار میگیره. میگه شما ببینید مرد بشرم، طبع بشرم با این دینی که ما میگیم بیشتر سازگاره با تا اون دینی که شما میگید. شما همیشه اون دین رو، دین بنیادگرا رو، یا با ضرب شمشیر و صلیب خواستید حاکم کنید، یا هی میشینین جدول زرد مینویسید که کیا کافرن کیا مؤمنن، کیا هی جهنم و بهش تقسیم میکنید بین مردم. ما اصلا مردم رو نه به شهوت بهشت نه ترس جهنم فرا نمیخوانیم، ما برایشون کدبندی طبقه بندی نمیکنیم کیا حقن کیا باطلن. ما دنبال معنویت راستین و صادقانه، صدق اخلاقی. بعد اشاره میکنه به تعبیری که ویتگنشتاین داره، میگه که کلمه ای که کار واقعی بیرون انجام نمیده مثل دنده تو ماشین که این دنده بیکاره. دنده بیکار تو ماشین رو باید حذف کرد. کلماتی که بیکارن تو ذهن و زبان ها هستن، همه این میگن خدا، آخرت، اینا این چیزا رو میگن ولی بیکاره، اینا رو ما باید حذف کنیم. بعد میگه من نمیگم سریع حذف کنیم، ولی باید بفهمیم هویت دین انسانیست نه الهی. لذا اگر بعد از این از خدا و آخرت حرف میزنی، خدا و آخرتی که طبق تمایل و ظرفیت و تعریف خود ما باید باشه، ما برای خدا تعیین تکلیف، ما تصمیم میگیریم خدا باشه یا نباشه، اگر هست چه صفاتی داشته باشه چه صفاتی نداشته باشه. ایمانی حقیقتا انسانی است که ما تصمیم بگیریم اصلا بهشت و جهنم هست یا نیست. لازم نیست ما به صدق و عصمت کسی به نام پیامبر باور داشته باشیم. تشبیه میکنن الهیات رو به هنر، عقاید رو به هنر. هنر چه وضعیتی داره؟ الهیات اگر مثل هنر شد، ذوقی، زیبایی شناختی و شخصی، اون وقت تمام نقاط منفی دین و دینداری مثل خشونت، تعصب، تکفیر، عسر و حرج، فشار، همه اینا از بین میره. نقاط مثبت دینداری میمانه، یعنی عشق و اخلاق و تسامح و خدمت به خلق و از کسی طلبکار نباشی. و بعد میگه ما دین رو اینجوری که معنا میکنم، اینجوری که ما دین رو معنا بکنیم، دیگه هیچ دینداری نه از خدا طلبکار میشه نه از خلق طلبکار میشه. و الا با این دین سنتی تا 4 تا عبادت انجام میدن، 4 تا مفاهیم کلامی و اعتقادات رو حفظ میکنن، اینا میشن ارباب بقیه تحت عنوان کشیش و روحانی. بعد از خدا هم طلبکارن، از خدا میگه خودش من تا قبل از اینکه این مکاشفه برای من رخ بده از مسیح خیلی طلبکار بودم. گفتم ببین آقا من ازدواج نکردم به خاطر تو، من مشکلات تحمل کردم به خاطر تو، من چی کردم؟ تا دلم همیشه از خدا و از مسیح طلبکار بودم، ولی الان که به خودم باوراندم که خدا و مسیح اصلا لازم نیست وجود داشته باشن، ایمان به اونها لازمه و مفیده، نه خودشون. ایمان به مسیح مفیده، نه خود مسیح. اصلا مسیح دروغ باشه فرقی نمیکنه. الان من هیچ طلبی نه از خدا دارم نه از مسیح. الان من از موضع بالا هیچ راجع به هیچ کس داوری نمیکنم که کی کافره کی مؤمنه کی بی تقواست کی با تقواست. ببینید چقدر مغالطه ها هر کدوم از اینا خب شما میدونید نه همه جواب داره و بحث داره. من نمیخوام اینجا به جوابش بپردازم چون برای دوستان روشنه، فقط میخوام بگم که یک همچین نوع دینداری که با طبع غریزی آدمم بشرم سازگاره دیگه، یعنی شریعت نیست، جهاد با دشمن خارجی نداره، قسط و عدالت نیست، جهاد با نفس نمیخواد، جهاد با نفس نمیخواد. تمام اون چه که ما میگیم رذایل اخلاقی جز صدمه زدن به خلق، جز صدمه زدن به دیگران، با این نوع اخلاق و معنویت قابل جمعه. اون کسی معنوی تر میشه تو این قضیه که صدای درون خودش رو اون وقت حالا میشنوه. تا وقتی که تابع کلام و عقایدی صدای بیرون رو باید بشنوی، صدای درونی وجود نداره. خفش کرد، خفش کرد، هی باید از این بپرسی، از این کشیش بپرسی اعتقادات من درسته، از اون کشیش بپرسی آیا من آدم با تقوایی هم معنوی هم میرم به بهشت. اینا ای باعث شد که ما خودمون از خیلی از حرفایی که اگر واقعا مسیحی و تابع کتاب مقدس بودیم باید پاش وای میستیم، ما رو از اونها فاصله داد و ما الان پاش وای نمیستیم، برای که خودمون میفهمیم این نوع ایمان دیگه مشتری نداره. مثلای من یک مورد چه عرض بکنم، تو همین یک سفری ما داشتیم به کشورهای مسیحی، میدیدم این کشیشا با چه اخلاص و صداقت و با چه انگیزه‌ای تو خیابون سر ظهر هوای گرم وای میستم که 4 تا آبر رو براشون موعظه کنن. یعنی واقعا من این غیرتی که تو بعضی از این مبلغای مسیحی دیدم تو خودمون ندیدم. تو آفتاب آمده چند میدیدم، چند بار اینا رو بارها دیدم، با تو آفتاب تو خیابون واسطه یک زنی داره راه میره میدوه این سبدش میگیره میگه کجا میخوای ببری، میبره تا یک جایی، بعد مینشونه پیرزنه رو، نوهشو مینشونه، براشون یه آب میوه میاره زیر سایه درخت، میگه چه 10 دقیقه استراحت کن من خودم این باره برات میارم تا خونه، میشینه 10 دقیقه براش موعظه میکنه. ما 7-8 بار نشستیم موعظه اینا رو گوش کردیم اینا، ولی بازم آدم که نشدیم، ولی یک فایده داشت موعظش که تمام شد 2-3 نفر از اینا رو کشیدم کنار، گفتم آقا شما چرا همه اون چیزی که در کتاب مقدسه نمیگی؟ حجاب در کتاب مقدسه، این برهنگی بین اینا رو چرا هیچ وقت نمیگی؟ تو هیچ کدوم از موعظات چرا نمیگی آقا باید پوشیده باشید، نباید اینجوری برهنه بیان تو خیابون؟ خندید اینا، گفتم گفت غیر از اینم هست. گفتم حالا خودش آمد از ما چیتر شد، ما می‌خواستیم او رو به حساب انتقاد کنیم، خودش دو آتشته. گفت آقا در کتاب مقدس شراب ممنوعه، گوشت خوک حرامه، سگ نجسه، همه چیزایی که شما دارید تو شریعتتون میدونست، قرآن رو گفت من چند بار قرآن رو خوندم. گفت این چه که در شما میگید بحث قصاص، بحث چیز، اینا همه در کتاب مقدس ما هست. گفتم خب چرا نمیگین اینا رو؟ مردم شما فکر میکنن اینا احکام اسلامیه. گفت برای که به حرف نمیکنن، اگر نگیم بهتره، یعنی سنگین تره اگر نگیم. گفت بگیم به حرف نمیکنن پس نگیم بهتره، همش از عشق و اخلاق میگه که به هم محبت کنید، کلاهمو بر ندارید اینا. ایشون میگه که این تفکر میگه که آقا چرا این نفاق ما داریم؟ ما خودمون میفهمیم که این مسیحیت نیست ولی جرأت نمیکنیم بگیم. خب بگیم آقا اصلا ایمان و معنویت این چیزا نیست، نه اونا رو عذاب وجدان داشته باشن نه ما مجبور بشیم ریاکاری کنیم. من دارم یکی محملایی که اینا با این سبک بحث میکنن خدمتتون عرض میکنم. ذهن و زبان ما، فعالیت بیانی ما، چه انبیا، اونا که گفتن انبیا هستن چه ما، همه خصلت هنری داره، از طریق زبان خود را عرضه میکنن و میکنیم و همش استعاره است. همونطور که با معادلات ریاضی که ساخته ذهن ماست طبیعت را که میگیم کار خداست مینویسیم و استنتاج میکنیم، اون چه که میگن کلام خداست، کلمات خداست، کتاب مقدس، اون رو هم ما از طریق زندگی و تفسیر هنری و ذوق شخصی خودمون اون رو تکثیر میکنیم. یعنی همطور که او کار ذهن و زبانه، اینم کار ذهن و زبانه و فارغ از او چیزی نیست. هر وقت دیدین دارین این حرفا رو قبول میکنین و دارین منحرف میشین دیگه من تمومش کنم. متون عرفانی میگه مثل هنر نوشتاری است، عارف و پیغمبر قواس اقیانوس ذهن خودش است و وقتی میاد بیرون او طوری که باهاش ماهی میگیره زبان خودشه و گزینشی که بین مکاشفات خودش میکنه فرهنگ قوم و شخصی خودشه. بنابراین این بعثت هیچ کس بعثت برای همه نیست، این بعثت او و برای اوست. ما البته به این بعثت احترام میذاریم و از او الهام میگیریم، اما هر کسی بعثت خودش تعمیم نبوت، همون بست تجربه نبوی که میگن همینه که از اینا یاد میگیرن. و بعد اینکه هیچ ضمانتی وجود راجب اخلاق، راجب اخلاق هم بحث میکنه، میگه اولا ما این که دنبال آرمان بی مکان بی زمان باشیم، اسمشو بذاریم خدا، اشکالی نداره. اما وقتی میخوایم براش اوصاف وصف تعریف کنیم، توصیفش بکنیم، هی صفات سلبی، ایجابی، جمالی، جلالی، از این لحظه به بعد دیگه انحرافات شروع میشه. دیگه خدا وقتی که میبینه، وقتی میبینه ما داریم اینقدر میخوایم راجع به او بحث ریاضی بکنیم، خدا معرکه از معرکه میره بیرون، میگه خودتون با هم خوش باشید. میگه ما رفتیم. از این به بعد خودتونید و ذهنیات خودتون. خدا مقوله ای بیرونی نیست، عینی و واقعی نیست. Out there، خارجی، خارج از ذهن ما و زبان ما چیزی به نام خدا وجود ندارد. هنر مردان الهی اینه، مردان معنوی، که مردم را بدون ای که مجبور کنن چیزی را که نیست در بیرون، یعنی خدا و آخرت یا فرشته و مجبور، بدون ای که مجبور کنن اینا رو باور کنه، اما اینا رو معنوی و اخلاقی بار بیارن، این معجزه بزرگ. این از معجزه مسیح که مرده رو زنده کرد بالاتره. این همونه. بعد میگه مسیح خودش این کار کرده. مسیح که مرده رو زنده کرد همینطور بود. راجع به بحث اخلاقی که میگه من مسیحیت رو از این جهت، مسیحیت رسمی رو بهش نقد دارم که مدام ما کشیش‌ها، همکاران سابق من، از آموزه رهایی و نجات جوری حرف زدن به عنوان یک وعده طولانی بی پایانی که همش مربوط به بعد از مرگه و اینجا کسی نمیتونه امید به نجات داشته باشه، در حالی که اگر بخوایم دین بشه الگوی فرهنگی، باید دین سنتی رو که اسطوره است، مسیح اسطوره است، خدا اسطوره است، بهشت و جهنم اسطوره است، ما باید خودمون رو از شر این دین اسطوره‌ای خلاص کنیم. این همش مشکل درست میکنه تو دنیا، دست و پای همه رو میبنده، همه رو ریاکار بار میاره و بعدم احکام همه میگن اینا احکام خداست، همه هم خلافش عمل میکنن. ولی اگر گفتیم آقا خدا احکامی برای همه و همیشه ندارد، خدا تعریف خاصی ندارد، خدا اصلا عینیت ندارد، خدا یک بعدی از خود شماست که باید شکوفا بشود، وقتی شما تونستی عشق بورزی به دیگران، در این لحظه معنا ساخته شده، معنویت کشف نمیشه، معنا رو میسازی تو. از اون لحظه به بعد تو انسانی، از اون لحظه به بعد خودت مسیحی، هم خودت رو زنده کردی، هم برو دیگران رو زنده کن. این عالم معنایی، اگر معنا و سر و تهی داشته باشه همینه، اگرم معنایی و سر و تهی و مبدا و معادی نداشته باشه که من معتقدم نداره، بازم فقط اینجوری میشه این عالم رو معنادار کرد. فقط اونایی که اهل عشق و عرفانن دنیا رو معنادار میتونن بکنن، عرفان به این معنا، و الا این عالم کلش بی سر و ته و بی معناست. اگر بخواید الگوی فرهنگی رو حفظ بکنید، باید بریم به سمت معنویت انتقادی. شما دیدید راجع به این که شکاکیت رو خواستن تعریض کنن، نگفتن ما رئالیست نیستیم، گفتن ما چیم؟ رئالیست انتقادی، کریتیکال. حالا تو حوزه عرفان و معنویت این رو میگه، میگه ما دعوت میکنیم به کریتیکال سپریچوالیتی، معنویت انتقادی، یعنی معنویتی که مبتنی بر عقاید حق نیست، معنویتی که با شک معرفتی، با شکاکیت معرفتی کاملا سازگاره، معنویتی که اصلا تو اگه یقین نداشته باشی به هیچی بهتر میتونی معنوی باشی، چون وقتی یقین داری طلبکار میشی از واقعیت. وقتی که میگی واقعیتی نیست، یا من به چیزی یقین ندارم، متواضع میشی، میگی من هیچی نمیدونم. وقتی متواضع شدی، بذر اخلاق در تو شکوفا میشه. از لحظه ای که شک داری در واقعیت و از خیر واقعیت، بلکه از شر واقعیت، از شر واقعیت خلاص شدی، از اون لحظه به بعد تو میتونی خودت مسیح باشی. دیگه لازم نیست مسیحی باشی، مسیح باش، خدا باش، پیغمبر باش. و صحبت از این که متن باور دینی لازم نیست صدق و واقعی باشه، صحبت از روش من است، شیوه زندگی من است. من در حال تغییرم، شیوه زندگی من مدام در حال تغییره. درست گفت نیچه که هیچ ضمانتی برای اخلاق وجود نداره، از بیرون برای اخلاق از ترس بهشت و جهنم ضمانت نمیتونی جور کنی. و بعد این سوال قدیمی ماتریالیستا رو شکاکا رو مطرح کردن، که زمان قبل از انقلاب هم کمونیستا میگفتن این رو، که شما دارید مؤمنین رو تاجر برآوردید، بار میارید، بهشون میگی عمل خیر کن به شرط بهشت، جنایت نکن به شرط رهایی از جهنم. میگه که خب حالا به نظر شما این نوع اخلاق واقعا اخلاق است، صادقانه است؟ یا کسی که بگه آقا اصلا بهشت و جهنم بدون چرت که انداختن برای بهشت و جهنم اخلاقی زندگی میکنن؟ میپرسه کدوم اخلاقه؟ اخلاق به شرط بهشت، اخلاق تاجران، همون که تو روایت ما داریم، اخلاق عبادت تاجران و عبادت بردگان یا عبادت حق. میخوام بگم همه ی حرفایی که زدن، چون فرصت نیست من نظر خودم رو عرض بکنم و نظر دوستان رو بشنوی، متاسفانه تک تک این 5-6 تا پاراگرافی که میگه اینا جواب داره. راجع به اخلاق هم میگه هیچ اصل اخلاقی خارج از ما وجود نداره، زندگی فاقد تر هست، هیچ مدلول متعالی در کار نیست، همه گزاره‌های اخلاقی از طریق زبان یک نظم لحظه‌ای دارن، اخلاق کاملا نسبی است. و یک ضرر دیگه جریان‌های رسمی اینه که اخلاق رو کلیشه‌ای میکنن. میگه که یک فایده دیگه هم اینه که اگر گفتی بهشت و جهنم و خدا و آخرت نیست، ولی زندگی اخلاقی معنادار است، من خودم معنادارش میکنم، واخ این کسی که بدون بهشت و جهنم اخلاق ورزی میکنه این واقعا اخلاقی است و صادقانه است؟ یا او کسی که از ترس جهنم و بهشت و اینا داره اخلاقی عمل میکنه و نمیخواد گاهی عمل کنه ولی مجبور عمل بکنه؟ اینا بخشی از این نکاتی است. من توصیه میکنم این دو تا کتاب ببینید دوستان. عرضم با این روایت از مصعب بن جعفر ختم بکنم سلام الله علیه. شما این نوع نگاه به اخلاق و معنویت و معرفت و ایمان رو بگذارید کنار این نگاه. فرمودن وجدت علم الناس فی اربع، اولها ان تعرف ربک، رب هست و این رب امکان معرفت به رب وجود دارد. ببینید دقیقا در برابر این، البته اینا رو به نظر من چون تو الهیات کلیسا بار آمدن مجبور بودن این حرفا رو بزنن، شاید اگر اینا سخنان مصعب بن جعفر و اهل بیت پیغمبر قرآن رو اگر دیده بودن شاید اینا جور دیگه حرف می‌زدن، چون بعضی حرفاشون با بعضی از حرفای ما قابل جمع بعضیش نیست. فرمودن یک ان تعرف ربک، رب ربوبیت هست به عنوان حقیقت و واقعیت و امکان معرفت رب هست، علمه. و ثانیه ان تعرف ما صنع بک، فلسفه خلقت، بدونی که خدا با تو چه کرده و چرا آمدی. اینا میگن ابن قصشای متافیزیک جواب نداره، درک سنتی واقع گرایانه از تجربه دینی و عرفان و معنویت وجود نداره، چون اصلا عالم خارجی وجود نداره، این همه ساخته ماست. عالم خارج تو عرصه متافیزیکا، نه این عالم مادی. متافیزیک بیرون از ما وجود نداره. بعد فرمودن و ثالثا ان تعرف ما اراد منک، این حیات و عالم مقصد داره، هدف داره، فلسفه داره. یعنی معنویت بدون معرفت نیست، معنویت با معرفت، عقلانیت با همه. و رابعا ان تعرف ما یخرجک من دینک، دین حد و رسم داره و مرز داره، مرز معرفتی اخلاقی و عملی تو سبک زندگی، یه چیزایی ما رو از زندگی دینی خارج میکنه. اخلاق نسبی و مطلق نیست، حقیقت نسبی و ساختگی نیست. اول العلم بک ما لا یصلح لک العمل الا به، کدام علم اولویت داره؟ اونو که عمل تو رو صالح کنه، عمل تو فقط با او صالح میشه. اوجب العمل علیک ما انت مسئول ان العمل به، علمی که تو حوزه سبک زندگی و عمل مسئولیت تعریف میکنه، واجب و حرام تعریف میکنه. یعنی سلوک الی الله یه امر شخصی ساختگی نیست، بله یه بخشش درونی و شخصی است، هیچ کس عرفان و مشاهده شهود هیچ کس مثل کس دیگه نیست، ولی شهود معیار داریم، نبوت، عصمت، که همه شهودها و سلوک ها رو باید با او سنجید، همه عقاید رو با او سنجید. عقاید حق معنی داره، سلوک حق و باطل، زلالت و هدایت الهی معنی داره با اینا. در این حال عمل، علم و مسئولیت شخصی هم معنی داره. الزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك و اظهر لك فساده. صلاح و فساد قلب مقوله معنویت و اخلاق، رشد و سقوط واقعیت داره، اینا امور صرفا شخصی ساختگی نیستن. و او علمی الزام آور است و برای تو لازم تر است که به تو راه اصلاح و افساد قلبت رو و روحت رو نشون بده. و احمد العلم عاقبتا ما زاد فی علم کل آجل فلا تشتغلن به علم ما لا یذرک جهله. و همینطور نز خودتو مشغول کن به دانستنی هایی که به سلوک رشد انسانی تو لزوما ارتباطی نداره، که کجای عالم الان یک پشه نشسته خب به من چه مربوطه، مگر اینکه ارتباط پیدا کنه. مگه که ارتباط پیدا کنه با صلاح و فساد ما. و غافل نشو از چی؟ ان علم ما یزید فی جهلک ترکو. و بعد فرمودن کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، مسئله نبوت و وحی، هر چه که هست. ان الله بشر اهل العقل والفهم، ای که میگه ما عقل متافیزیک نداریم، بین عقلانیت و معنویت و عشق و اخلاق ارتباطی نیست. موسی بن جعفر انگار دارن جواب اینا رو میدن. گاهی خدا شاهد این حرفای مکاتب مختلف رو آدم میبینه، بعد میره سراغ قرآن و حدیث، فکر میکنه اصلا اینا ما اصلا این همچی برداشتایی از این روایت نمیگه. با سوال وقتی میریم اینی انگار این الان جواب ایناست، و این دقیقا اون چیزیست که تحت عنوان آخرین ورژن الهیات پست مدرن داره توی غرب و تو دنیا مطرح میشه. یه چیزایی از بودیزم هندویزم میگیرن، یه چیزایی از مسیحیت پروتستان، یه چیزایی از حتی عرفان و صوفیگری ما میگیرن، قاطی پاتی اینجوری میشه. و تعبیر آخر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، فرمودن ان الله بشر اهل العقل والفهم فی کتابه، خداوند اهل عقل و فهم رو بشارت داد اونجا که فرمود فبشر عباد. ان الله عز وجل اکمل للناس الحجج بالعقول، اکمال حجت با عقل، چیزی که اینا میگن اصلا امکان نداره. اتمام حجت من حجیت و اعتبار عقلی ما نداریم توی مباحث. و افضا الیهم بالبیان، دقیقا اینجا بحث بیان و زبان بود، گفت همه چیز ذهن شخص و زبان شخصه. این تعبیره که خدای متعال هدایت الهی و بیانی که به درد همه بخوره داره، خیلی عجیب. اصلا انگار من این کتاب باز کردم، انگار خدا اصلا اینجوری لطف کرد که دقیقا جواب اینا از روایت موسی بن جعفر بیاد. صحبت عقل، صحبت فهم، صحبت حجت، صحبت بیانه. افضا الیهم بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالادله، اونجا که خدا فرمود الهکم اله واحد و چه، و قد جعل الله عز وجل ذلک دلیلا علی معرفته بان لهم مدبرا. ثم وعد اهل العقل و رقبهم فی الاخره، باز آیات قرآن، ثم خوف الذين لا يعقلون عذابه ثم ذم الذين لا يعقلون، و بقیه روایت که دوستان مراجعه بفرمایید. می‌خواستم عرض کنم که این هم یه نوع دینداری و الهیاتی است که در حلقه های خاصی داره بحث میشه و برای خودشون هم مناسک دارن، با گناه قابل جمعه، با شک و شکاکیت قابل جمعه، از سیاست و عدالت و قسط کاملا قابل تفکیکه، اخلاق و عشق و همه هم به طرز خاصی معنا میکنه. در این حال میگه ما 100% معناگرا و معنوی هستیم و اتفاقا ما ایم که مسیحیت رو در دنیا، معنویت در دنیا احیا کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.